أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تحقيق عرشي في توحيد صفاته الكمالية در مظهر سوم از مظاهر فن اول که در باب توحید است از کتاب شریف المظاهر الالهیه بعد از اصل ذات واجب و اثبات اصل واجب و بعد از مسئله توحید به مسئله اوصاف الهی پرداختند. طبیعی هم هست که مراحل به همین صورتی که جناب صدر متعلهین طراحی فرمودن یاد بشود. بعد از اثبات ذات باری سبحانه و تعالی و بیان کیفیت ذات و حقیقت واجب الوجودی به توحید واجب الوجودی که ناظر به یگانگی و یکتایی حضرت حق سبحانه و تعالی هست و احدیت باری سبحانه و تعالی است پرداختند و همچنین واحدیت که نفی شریک از باری تعالی هست و در مرحله بعد به اوصاف الهی پرداخته شده است. در باب اوصاف الهی مسئله و اقوال پراکنده و فراوان است چون به حق وجود واجبی نرسیده اند و اون گونه که بایستی وجود واجب را تصور نکرده اند طبعاً در باب اوصاف واجب به چالش‌های جدی برخورد کردند و لذا اقوال در باب اوصاف واجب بسیار فراوان و معرکه آراست. اما کسانی که متعلهند و متحققند و به حقیقت واجب الوجودی در معنا و تصور راه یافتند در باب اوصاف واجب هم به درستی اندیشیدند و نظر صائبی رو ارائه نمودند. شناخت واجب الوجود به معنای اینکه او چگونه حقیقتی است و حقیقت واجب سبحانه و تعالی چگونه است راه رو برای سایر مسائل مثل مسئله واحدیت، احدیت و همچنین بحث اوصاف واجب هموار میکند. همونطور که در جلسه قبل بیان شده است مسئله توحید واجب سبحانه و تعالی یا تحت عنوان تکملتون فی واحدیتهی و احدیتهی تعالی از این جهت روشن می شود که ما با تحقیق در خود هستی به واحدیت می رسیم، با تحقیق در خود هستی واجب به احدیت می رسیم. همونطوری که صدیقین در بحث و مطالعه نسبت به اصل وجود به ویژگی وجوب راه یافتند، اگر محققین در فضای وجود واجبی تأمل جدی بکنند و تحقیق را در فضای این وجود به کمال برسانند از وجود واجبی هم به وحدانیت حق هم به احدیت حق راه پیدا می کنند که این نحوه را نحوه صدیقینی میگویند که هیچ راه دیگری از طریق آیات، اوصاف و صفات ممکنه و امکانی یا به تعبیری آیات آفاقی و انفسی نیازی به اینها نیست. اولم یکفی بربکه انه علی کل شیء شهید. راهیابی به اوصاف الهی یا وحدانیت و احدیت الهی یا حتی وجوب الوجودی واجب سبحانه و تعالی به امر دیگری جز خود هستی و تأمل در هستی نیاز نیست. در باب اوصاف واجب هم مسئله به همین صورت است. عده‌ای همونطوری که در کتاب شریف تجرید آمده است و صاحب سایر کتب کلامی از راه نظم به ناظم راه پیدا می کنند یا از راه اتقان و صلابت در هستی به حکمت الهی راه پیدا می کنند و نظائر آن که با مطالعه در آفاق و انفس این اوصاف رو برای واجب سبحانه و تعالی اثبات میکنند. اما محققین از الهیون و متعلهین در وادی واجب سبحانه و تعالی، اینها با تأمل در خود هستی به اوصاف واجب اولا و نحوه اوصاف واجب راه پیدا میکنند ثانیا. این همه اقوال مخالف و مختلفی که در فضای اوصاف واجب سبحانه و تعالی وجود دارد برای آن است که حقیقت واجب الوجودی به درستی شناخته نشده است. اگر وجود به معنای درست در حد واجب شناخته بشود، چون مباحث امکانی در مسائل معرفتی نسبت به واجب رهزنند و انسانها با مطالعه در آیات امکانی و اوصافی که در فضای عالم امکان وجود دارد، هرگز به اون چرا که به عنوان اوصاف الهی هست راه نخواهند یافت، بلکه اینها رهزنی میکنند. اینها به جهت تعیناتی که دارن، قیوداتی که دارن، محدودیت هایی که برای اونها هست، ذهن رو با همون ذهنیت به سمت واجب میبرد و طبعا قدرت تطبیق و مطابقت وجود ندارد. ولذا هیچ چیزی نمیتواند اوصاف واجب را اونگونه که هست برای واجب اثبات بکند، نه آیات آفاقی، نه آیات انفسی و نه هیچ امر دیگر جز تأمل در خود هستی واجب الوجودی که اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، شاهد زنده است برای اینکه اون چه که کفایت میکند در این امر خود ذات باری و وجود باری سبحانه و تعالی است. اگر وجود واجبی را اون گونه که متعلهین از حکما و محققین از اهل حکمت و معرفت بیان داشتن مورد توجه قرار بگیرد، روشن خواهد شد که این اوصاف اولا برای ذات واجب وجود دارند، یعنی اوصاف کمالی وجود دارند، نه اینکه منفی باشند و این اوصاف وجود نداشته باشند، و ثانیا این اوصاف زائد بر ذات الهی نیستند، و ثالثا به عین ذات واجب سبحانه و تعالی موجودند و اون چرا که واجب در حقیقت به لحاظ وجودی و اصل وجود دارد، همه اون کمالات را هم به اصل وجود دارد، به ذاته دارد، نه به اینکه این اوصاف برای واجب ثابت است اون گونه که معاذ الله برای موجودات امکانی ثابت است. چون اوصاف واجبی نمیتواند به نحوه امکانی برای واجب حضور پیدا بکند، این اختلاف نظرات در فضای اوصاف واجب پدید آمده است. جناب صدر متعلهین با این ویژگی که اوصاف واجب را بایست شأنیت و لیاقت واجبی رو در نظر گرفت و اون اوصاف رو برای واجب اثبات کرد، اون حقیقتی که وجود مطلق است، وجود صرف است، وجود بسیط است، خب طبعا هیچ کمالی از این وجود جدا و بیرون نیست. هر کمالی را که شما بخواهید بررسی کنید، چون کمالات به وجودات برمیگردند و او مطلق وجود است، صرف هستی است و یک هستی بسیط نفاد ناپذیری هست و نامحدود است، خب بنابراین همه اوصاف کمالی را به ذات داراست و به عین ذات داراست و هرگز محدودیتی در صفات واجب سبحانه و تعالی نیست. همونطوری که ذات واجب نامتناهی است، علم او، قدرت او، اراده او و سایر اوصاف ذاتیه هم به میزان ذات نامحدود و بیپایان است. ولذا حق است که واجب سبحانه و تعالی را با تأمل در هستی ذات او به این دسته از اوصاف کمالی متصف بدانیم، و اگر بیرون از این نگاه بخواهیم برای واجه سبحانه و تعالی اوصافی رو داشته باشیم، طبیعی است که سازگار و مناسب با ذات الهی نیست. بیانی از علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجا داره بیان میشه و ذکر میشه که تبیین اون بیان بسیار شریف و عزیز هست. آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب طبق آنچه که در کلمات اون حضرت آمده است فرمودند که کمال التوحید نفی الصفات عن. خب این بیان در ابتدا نشان می‌دهد که باید واجب الوجود را از همه اوصاف ما مسلوب بدانیم و او را فارغ از اوصاف بشناسیم، ولی اوصاف کمالی. آیا این گونه است؟ آیا خدای عالم از اوصاف کمالی به دور است؟ در حالی که حق سبحانه و تعالی خود را به این اوصاف کمالی متصف می کند، ان الله سمیع بصیر، بله می فرماید که حق سبحانه و تعالی مثل احد نیست، لیس که مثله شی، و هو السمیع البصیر. خب خدای عالم خود را به اوصاف سمیع بودن و بصیر بودن و نظائر آن متصف می کند. پس چطور سخن آقا علی ابن ابی طالب این است که کمال توحید نفی صفات عن؟ کمال توحید در این است که ما اوصاف زائد را در حقیقت از ذات واجب سبحانه و تعالی بیرون بدانیم. توحید مراتبی دارد، توحید عام، توحید خاص، توحید اخص. توحید اخص که کمال توحید است، یعنی واجب سبحانه و تعالی را در اون نهایت وجودش و حقیقتش بیابیم، در اون حال چون او صرف هستی است، در اون حال چون او بسیط است، او مطلق است، او از هر نوع کثرت و دوئیت و ترکیب و نظائر آن منزه است، چنین ذاتی طبعا اوصافی برای او نیست. زیرا دیگران که واجب را متصف به صفت علم میکنند، میگن خب به شهادت ان کل صفت غیر الموصوف و به شهادت ان کل موصوف غیر الصفه. بنابراین صفت و موصوف اینها متفاوتند، از همدیگه جدا هستند. معاذ الله ممکن است در واجب در توحید عام چنین تصوری بشود که اگر گفتیم خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حی است، خدا مرید است، این گونه اوصاف کمالی زائد بر ذات هستند. مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید که شاید در ابتدای امر مسئله توحید به چنین ذهنیتی ما را پیش ببرد که خدای عالم دارای اوصافی هست و این تعدد رو پیش بیارد، بفرماید که اگر کسی به حق توحید راه یافت و به کمال توحید رسید، از این دوئیت و اثنینیت و شرک در وجود نجات و رهایی پیدا می کند و در حقیقت این اوصاف زائد را از ذات باری سبحانه و تعالی سلب می کند و جدا می کند. اما این معناش این نیست که این صفات این حقیقت، صفاتی که به این ذات واجب موجود باشند، از ذات واجب سلب بشوند. ولذا این بیان علی ابن ابی طالب که فرمود و کمال و توحید نفی و صفات عن، یعنی اگر ما به عمق توحید راه یافتیم، او را در حد صرافت هستی، بساطت هستی و اطلاق وجودی یافتیم، این وجود از هر نوع صفتی واجب سبحانه و تعالی را منزه می دارد. دیگه اونها اوصاف زائده نیستند، بلکه کمالاتی هستند که به عین ذات واجب سبحانه و تعالی موجود هستند. با این تبیین می شود اقوال و نظراتی را که در این باب بیان شده است رو توجیه کرد که در پایان این فصل جناب سید متعلهین اقوال رو کنار هم می چینند و توجیهی برای این کثرت از اقوال در باب اوصاف واجب بیان می کنند. تحقیق عرشی فی توحید صفات الکمالیه، یعنی اوصاف کمالی که برای حق سبحانه و تعالی وجود دارد. اما اونی که در این فصل قابل توجه است این است که همه این اوصاف با ذات واجب سبحانه و تعالی به عین هم موجودند و هیچ تفاوتی هم در خود این اوصاف نیست. یعنی همونطوری که این اوصاف به عین ذات واجب موجودند، با هم عینیت و اتحاد دارند، نه اتحاد بلکه وحدت دارند. به لحاظ مفهومی و به لحاظ الفاظ از یکدیگر متغایرند و حتی اینها مساوی هم نیستند بلکه مساوغ همند. در باب واجب سبحانه و تعالی مستاغن و صدغن این اوصاف به عین هم موجودند. بله، به لحاظ الفاظ و به لحاظ مفاهیم و معانی اینها غیر همند. علم غیر از قدرت است، قدرت غیر از حیات است، حیات غیر از اراده است. اما اینها در مقام صدق و تطبیق بر واجب یک، و در مقام مصداق هم دو، به حیثیت واحده بر همدیگر منطبقن و هیچ تکثر و تعددی در ذات واجب سبحانه و تعالی به این لحاظ نیست. بنابراین اون چه که ما را به این ویژگی و به این توحید صفات و کمال توحید صفات رهنمون شده است، نحوه وجود واجبی است. خود وجود واجبی ما را به چنین فضای معرفتی رهنمون شده است که در باب اوصاف واجب سبحانه و تعالی باید چگون این چنین معرفت داشت و این گونه فهمید. تعلیقات خوبی را از اساتید بزرگوار، مخصوصا مرحوم استاد حسن نوری، در حقیقت بیان شده است. مطالب سعی شد که با توجه به این تعلیقات باشه، ولی تعلیقات بسیار شریفند. اگر فرصتی باشه این تعلیقات رو هم میخونیم. اعلم ان صفات الله مجردتون غیر عارضتن لماهیتهی اصلا. این مطلب رو بایستی که همه امون بدانیم، که وقتی میفرماید اعلم یعنی مطلب قابل توجهی است و همگان بایستی مستحضر باشیم که اوصاف الهی عارض بر ماهیت یا هویت واجب سبحانه و تعالی نیستند به هیچ وجه. اصلا یعنی به هیچ وجه این اوصاف عارض بر ذات واجب نیستند، چون هر عارضی کل عرضیان معلل است و دلیل میخواهد. اگر عارض است باید دید که آیا منشأ عروض و پیدایش او برای یک ذات از کجاست. ذاتن بایستی که مورد بررسی قرار بگیرد. لذا فهمود که اعلم ان صفات الله مجردتون غیر عارضتن لماهیت الواجب. یعنی ماهیت هم یعنی ما به شی هو هو، نه ما یقال فی جواب ما هو، که این اصطلاح در اینجا اینجوری به کار رفته است. اصلا هم یعنی به هیچ وجه ما نمیتوانیم اوصاف واجب را غیر واجب و عارض بر واجب بدانیم. از سوی دیگر هم هیچ صفتی را نمیتوانیم از واجب سبحانه و تعالی دور بدانیم. تمام اوصاف کمالی حقند و بر واجب ثابتند. خدای صمد، اون حقیقتی که پر از هستی است و وجوب هستی و تأکد و شدت در هستی دارد، همه این کمالات را به عین ذات داراست. اوصاف امکانی زائد بر ذاتشون هستند و عارضند. چرا؟ چون وجودات امکانی حق نیستند، صمد نیستند، بسیط نیستند، صرف نیستند، فرد نیستند و امثال ذلک. چون وجودات امکانی ضعیف هستند، اوصاف به معنای ویژگی های کمالی بر اونها زائد و عارض است. اما وجود واجبی سبحانه و تعالی به جهت شدت وجودی و قوت هستی همه این کمالات را به ذات داراست. لذا فهمدن و کل صفت من الله سبحانه و تعالی من الواجب حقون سمدون فردون یجب ان یکون قد حصل فیه جمیع و کمالاته الی الفعل. اون موجودی رو که ما این گونه شناختیم که وجود واجبی دارد، صمدیت و فردیت و وجوب برای اون وجود هست، این اقتضا میکند که به اقتضای ذاتش این اوصاف کمالی رو داشته باشد و کل صفت منه حق صمد فرد. همه اوصافی که برای واجب سبحانه و تعالی هست به عین وجود او، چون او صمد است و فرد است و حق است، برای او به عین ذات وجود دارد. لذا یجب ان یکون قد حصل فیه جمیع و کمالاتی الالفعل. تمام اوصاف کمالی در حد نهایت و فعلیت تامه در حقیقت برای واجب سبحانه و تعالی قابل تصور است، بلکه هیچ نقصی و فقدان و ضعفی نباید در حوزه اوصاف واجب تصور بشود. این اوصاف کمالی رو هم واجب سبحانه و تعالی در حد نهایت داراست، یعنی علم بی پایان و بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات بی نهایت و امثال ذلک. زیرا اگر بخواهد اینها از حد بی نهایتی و اطلاق بیرون باشند و محدودیت داشته باشند، حیثیت بالقوه‌ای پیدا بکنند، در ذات واجب سبحانه و تعالی نمیتوانند راه باشه. چرا؟ چون اون وجود بی نهایت است و فعلیت تامه دارد. نمیشه یه موجودی فعلیت بی انتها داشته باشد اما دارای یک صفتی باشد که این صفت به عین ذات اوست اولا، و در عین حال یک حیثیت بالقوه‌ای هم بخواهد در اون وجود داشته باشد. لذا فرمود یجب ان یکون قد حصل فیه جمیع و کمالاتی الالفعل، بگونه ای که لم يبق من الكمالات شيء في مكمن القوه والامكان. ما نمیتوانیم هیچ حیثیتی از حیثیات کمالی واجب رو بنگریم که در مکمن امکان و در محل قوه باشد. خب این چرا این استدلال رو اینجوری میفرمایند؟ میفرمایند چون اینها به عین وجود موجودند، به ذات موجودند، از جای دیگر نیامده اند. وجود واجبی همچنین اقتضایی را به ذات دارد. فکما ان وجوده تعالی حقیقت الوجود. خب این خیلی حرفه ها. سایر ممکنات اینها تعیناتی اند، اینها جلوه هایی هستند یا معالیلی محسوب می شوند، مخلوقات و ممکناتی هستند. اینا حقیقت وجود نیستند، بلکه نسبتی از وجود با خود به همراه دارند. از این جهت اینها همواره با نقص وجودی و نقص کمالی همراه هستند. اما واجب سبحانه و تعالی حقیقت الوجود است، یعنی از هر نوع به اصطلاح نارسایی و نقصی و امکانی منزه است. فکما ان وجوده تعالی حقیقت الوجود. حالا که اینطور شد، ما یه واجب الوجودی داریم که چنین ویژگی دارد، پس فیقونو کل الوجود. دیگه او خط پایان هستی است، دیگه همه وجود در او جمع است. هیچ چیزی از هستی نیست مگر اینکه به عین ذات واجب سبحانه و تعالی وجود دارد. فیکونو یعنی واجب سبحانه و تعالی کل الوجود، و کله هم وجود، تمام سراسر هستی او هم جز وجود چیزی دیگری نیست. چرا که غیر از وجود چیزی دیگه وجود ندارد. در مقابل وجود هرچه هست عدم است، و عدم که سهمی از هستی و کمال ندارد. حالا که چنین وجودی رو ما داریم که در نهایت شدت است، و از سوی دیگر اوصاف و کمالات هم مثل علم و قدرت و حیات به وجود برمیگردند، فکذالک جمیع صفاته الکمالیه من ذاتهی، یعنی به ذاته این صفات کمالی را داراست، از جای دیگه نیامده، به خودی خود اتفاق نیفتاده، بلکه من ذاته این صفات هستش. با این تحلیل وجود شناسانه ما به اینجا میرسیم، فعلمه حقیقت العلم، دیگه مثل علم سایر ممکنات نیستن که در حقیقت عرضی باشن، زائد باشن، امکانی باشن، قابل سلب و نفیه باشن و امثال ذلک. همه به اصطلاح سوالب که به جهت امکان برای موجودات امکانی وجود دارد برداشته می شود، ولذا اگر خدا را ما صاحب علم و قدرت و حیات و اراده و نظائر آن می دانیم، اینجور نیست که سایر موجودات بخشی از علم رو داشته باشند و واجب سبحانه و تعالی بخش دیگری داشته باشد. نه، علم ممکنات هم تجلی علم اوست، افاضه علم اوست، ایجاد علم اوست. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، لا یحیطون بشیء من قدرته الا بما شاء، لا یحیطون بشیء من حیاته و ارادته و سمعه و بصره الا بما شاء. هر چه که هست در حقیقت در سایه این هستی است که این گونه افاضه می کند. فعلمه حقیقت العلم و قدرته حقیقت القدره و ما هازا شأنه یستحیل فیه تعدد. یکی از مسائلی که حکیم به شدت به دنبال آن است این است که از هر نوع ترکب و تعدد و کثرتی از ذات واجب سبحانه و تعالی باید پرهیز کرد. ما علم را، قدرت را، حیات و اراده را برای واجب سبحانه و تعالی اثبات می کنیم، اما مبادا این مسئله در ذهن تعدد و کثرت را در باب واجب سبحانه و تعالی بخواهد به ذهن بیاورد. لذا می فرماید که اینها هستند، او حقیقت علم است، یعنی او هست و حقیقت علم هم هست، او هست و حقیقت قدرت هم هست، ولی به معنای این که تعدد برش باشه نیست. این تعبیر رو دقت فهمید، و ما هازا شأنه یستحیل فیه تعدد. بله، در موجودات امکانی چون شأنشون این نیست، یعنی حقیقت وجود نیستن، حقیقت علم نیستن، حقیقت قدرت نیستن، اونجا تعدد وجود دارد. حقیقت زید امریست، علم او امر دیگر است، قدرت او امر دیگر است، اراده او امر دیگر است و نظائر آن. اما در واجب سبحانه و تعالی شأنش به گونه دیگر است. فما هازا شأنه، پس اونچه که شأنش و نحوه وجودش این گونه است، یستحیل فیه تعدد. از این جهت ما می توانیم چون او در همه جا هست، علم او هم در همه جا هست، بنابراین همونطوری که او در همه جا حاضر است، علم او هم در همه جا حاضر است، قدرت او هم در همه جا حاضر است، حیات و اراده او هم در همه جا حاضر است. فعلمه علم به کل شیء و قدرته قدرت علی کل شیء و ارادته اراده به کل شیء. ولذا فرمود والله علی کل شیء قدیر، له ما فی السماوات و ما فی الارض، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر جا که خدای عالم اراده کند اون شی یافت می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و اگر اراده کند اون شی هم محو می شود، یافت نمی شود. فعلمه، خب حالا تا اینجا بحث این بود که این اوصاف واجبی سبحانه و تعالی به عین ذات واجب موجودند. اما از این به بعد یه پاراگراف دیگه این پیام رو داره ابلاغ میکنه که اینها نه تنها به عین ذات واجب موجودند، بلکه به عین وجود خود هم موجودن، یعنی منظور علم الهی عین قدرت اوست و قدرت او عین حیات اوست و حیات او عین اراده اوست. زیرا اگر اینها بخواهند تکثر داشته باشند و تنوع وجودی داشته باشند، چون همه اینها بر وجود واجب نه به عنوان یک امر زائد و عارض بلکه به اقتضای ذات واجبی هستند، اگر اینها بخوان تعدد و تکثر داشته باشند بر ذات واجب تکثر می آفرینند و این از وحدت و احدیت حق سبحانه و تعالی می کاهد و اون نحوه وجودی که برای واجب فرض شده است رو مخدوش می کند. لذا فرمود فعلمه قدرته و قدرته علمه و ارادته کلاهما، یعنی ارادت واجب، اراده واجب مثل علم و قدرت اوست. فلا تغایر بین الصفات الا فی المفهوم. بله اینها مفهومن از یکدیگر جدایند. علم، قدرت، حیات، اراده، هر کدام از اینها مفهوم خاصه به خود رو دارند، اما در باب واجب سبحانه و تعالی صدقن و مصداقن به عین هم موجود هستند. و سخن جناب بهمنیار در اینجا هم در حقیقت سخن حقی است و نعم ما قال بهمنیار فی التحصیل که واجب الوجود کله علم، کله قدرت، کله اراده. خب این برای این استش که جناب بهمنیار وجود واجبی رو خوب تونسته تصور کنه و او رو کمال وجود و وجود کامل به معنای تمام هستی دانسته، و چون تمام هستی هست همه این کمالات هم به هستی برمیگرده. پس اگر گفتیم واجب یعنی همه علم، همه قدرت، همه اراده و امثال ذالک. با این توصیف ما می توانیم فرمایش مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم تبیین کنیم، تحلیل کنیم. آقا علی ابن ابی طالب نفرمود که التوحید نفی الصفات ان، فرمود کمال التوحید نفی الصفات ان. در توحید عامی یا حتی توحید خاصی ما ممکنه برای واجب سبحانه و تعالی علم و قدرت و حیات و اراده رو اثبات بکنیم و بگیم به شهادت ان کل صفات غیر الموصوف، اینها رو دوتا فرض بکنیم، اما اینها کمال توحید نیست، حقیقت توحید نیست. حقیقت وحدانیت الهی اقتضا میکند که این نوع کثرت ها هم از ذات واجب سلب بشوند و کمال توحید نفی صفات ان واجب سبحانه و تعالی. این سخن علی ابن ابی طالب در مقام تحلیل به نفی معانی ذاتی و عرضی برمیگردد. فرمود لیس المراد از بیان علی ابن ابی طالب نفی معانی ها عن ذاتها، که این اوصاف و این کمالات از ذات واجب سبحانه و تعالی بیرون هستند و خدای عالم معاذ الله این اوصاف کمالی رو ندارد. و الا یلزم و تعطیل، اگر اینجور باشه یعنی خدای عالم در این گونه از اوصاف معطل باشه، ناقص باشه، و این کفر است، نقص است و قابل ذکر نیست. و هو کفر یا امر فضیح. بل معنای کلام علی ابن ابی طالب چون حضرت از کمال توحید سخن می‌فرماید، بنابراین معناش نفی صفات زائده بر ذات باری سبحانه و تعالی به حسب وجود است. به حسب وجود و حقیقت هستی واجب این گونه از اوصاف که عارض و زائد باشند البته از ذات باری سبحانه و تعالی مسلوبند، اما اوصافی که به عین ذات واجب باشند اینها به عین ذات واجب موجودند. خب در پایان دارن جمع‌بندی میکنند و اقوال مختلف رو کنار هم قرار میدن و توجیه میکنند که اونهایی که میگن واجب سبحانه و تعالی صفات ندارد مرادشون اوصاف ذاتیه و عارضی است، و اونهایی که میگن برای واجب اوصافی هست ناظر به اوصاف ذاتیه هستند که به عین ذات واجب موجود هستند. و لذا کلام حکما و محققین را که صفات واجب را عین واجب می دانند رو تصحیح می کنند. فعلا هازا صح قول من قال ان صفاته او صفاته ان صفاته عینه عینه، یعنی صفات واجب عین واجب هستند که ما هو مذهب الحکماء و المحققین. و صح قول من قال انها غیره، بله اگر کسی صفات را زائد و عارض بداند طبیعی است که اینها غیر واجب سبحانه و تعالی خواهند شد. این قول هم صحیح هست اگر ما بگیم واجب اوصاف زائد بخواد داشته باشد. و صح قول من قال ان الاوصاف لا عینه ولا غیره، اگر گفتند که اوصاف واجب عین واجب نیست، یعنی اوصاف زائده واجب عین واجب نیست و لا غیره و غیر واجب هم نیست، یعنی این اوصاف اگر عین ذات واجب باشند به عین ذات واجب موجود باشند اینها هم غیر واجب سبحانه و تعالی نیستند کما هو مذهب الاشعریون. لو علم ما حققناه، اگر اینها بدانند آنچه را که ما تحقیق کردیم در اصل واجب الوجود و نحوه وجود واجب، سخنان اونها هم به این صورت قابل توجیه هستش. لذا فهمود و صح قول من قال انها غیره و صح قول من قال انها لا عینه ولا غیره لو علم ما حققناه فکن على بصیره فی هذا الامر ولا تکن من الغافلین. خب فرمایشات مرحوم محقق نوری این هست که ما این تعلیقه رو بخونیم که فرمود صفات الواجبه عین الذات الاقدس به حسب الوجود، اگر شما وجود الهی رو کنکاش و کاوش کنید میابید که صفات واجب به عین ذات واجب موجودند، چون واجب صرف است، بسیط است و بسیط الحقیقه است، لذا همه کمالات را به عین ذات دارد. غیر الذات، بله این اوصاف غیر ذات واجبند اما به حسب المعنا و المفهوم، لا عینه به معنا به ان تکون معانی ها عین الذات، اگه کسی بگه که این اوصاف به اصطلاح به لحاظ معنا عین ذات هستند، نه کسی نه ادعا نکرده که این اوصاف به حیث معنا، یعنی معنای واجب الوجود عین معنای علم است، عین معنای قدرت است، نه کسی این جوری ادعا نکرده است. لا غیره به ان یکون زائدا علی الذات مغایرا لها به حسب الوجود. فالذات الاحدیه به ذاتها مصداق لحملها و مصحاح لصدقها بالضروره الذاتیه الازلیه. بنابراین اوصافی که از ذات واجب سبحانه و تعالی بیرون و زائد بر ذات الهی هستند اینها مغایرند و هرگز بر وجود واجب هم نخواهند شد. فالذات الاحدیه به ذاتها مصداق لحمل این اوصاف و کمالات، همون بحث مسابقت که صدقن و مصداقن این اوصاف به عین وجود واجب موجودند گرچه به لحاظ معانی و مفاهیم از یکدیگر جدا و دورند. و مصحاحون لصدق این اوصاف به ضروره، به ضرورت ذاتیت الازلیه، همونطوری که ذات واجب سبحانه و تعالی به ذات بلکه به ضرورت الازلیه، که این ضرورت ازلیه در حقیقت یک اصطلاح منطقی است که در فلسفه به عنوان به ذات مطرح هستش، یعنی ضرورت ذاتی فلسفی همون ضرورت ازلی منطقی است. به ضرورت الازلیه یعنی مادام از ذات دیگه لازم نیست، چون ما یه ضرورت ذاتیه داریم به ضرورت ازلیه. ضرورت ذاتیه ضرورتی است که مادام از ذات برمی‌دارد. مثلا میگیم انسانو مادام یکون انسانن، انسانون یا الانسانو مادام ان یکون انسانن حیوانون. خب این حیوان بودن انسان یا ناطق بودن انسان تا مادامی است که انسان وجود داشته باشد، ولی اگه انسان وجود نداشت دیگه حیوانیت و نطقی هم وجود ندارد. اما در باب واجب سبحانه و تعالی دیگه مادامه بر نمیتابد، بلکه ذات واجب سبحانه و تعالی به ضرورت الازلیه موجود است و لذا اوصاف کمالی او هم به میزان و تراز ذات به ضرورت الازلیه هستند، یعنی و الله سبحانه و تعالی علیمون به ضرورت الازلیه. لا کما یقوله المعتله بالقائل بالنیابه من عدم صدقها على الذات بالحقیقه. خب ادهی به نام به اصطلاح متکلمین، برخی از متکلمین که قائل به تعطیل در اوصاف واجب سبحانه و تعالی هستند، قائلن به این که خدای عالم صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب اراده نیست به لحاظ این اوصاف، بلکه از واجب سبحانه و تعالی کاری که صادر می شود منشأ علم و قدرت و اراده دارد. چون اینها نتوانستند عینیت اوصاف با یکدیگر و با ذات را اثبات کنند و فهم داشته باشند، از سوی دیگر هم زیادتی ذات، زیادتی اوصاف بر ذات را هم بر نمیتافتند، آمدن گفتند که واجب از این گونه اوصاف منزه است ولی نائب است و نیابتی از این گونه اوصاف دارد. این سخن هم سخن ناتمامی است. لا کما یقوله المعطله القائله بالنیابه، القائل بالنیابه من عدم صدق این اوصاف علی الذات بالحقیقه. ولا کما یقوله الصفاتیه القائل بالزیاده فی الوجود. برخی ها به صفاتیه معروف شدند، اونهایی که قائلن که خدای عالم این گونه از اوصاف را داراست، اما این گونه اوصاف را زائد و عارض بر ذات واجب دانستن. من عدم صدقها علی الذات به ذاتها، که اینها به نحو مسابقت نیست بلکه اینها بر ذات واجب سبحانه و تعالی بالعرض ثابتن. من عدم صدقها، صدق این اوصاف علی الذات واجب به ذاتها، فلا یکون الذات به ذاتها مصداقا لحمل این اوصاف بل به ذمیمت امر خارج عن الذات. خب این تصور هم تصور ناسوابی است. فیکون الذات فی کونهی مصداقا لکمال من الکمالات مفتقرا الی امر خارج فلم یکن غنیا محضا. صفاتیه معتقدند که حق سبحانه و تعالی دارای اوصافی است که زائد و عارض بر ذات واجب است. این دسته از افراد باید بدونند که اگر چه این توصیفی رو در باب اوصاف الهی دارند، نظر اونها منتهی به افتقار و احتیاج ذات واجب سبحانه و تعالی خواهد بود و ذات واجب غنی از اینها نیست و تعالی الله اما یقول الظالمون، و این سخن سخن حقی نیست. تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا. این هم سخنی بود که از جناب حسن استاد حسن نوری مطرح شده است، از حکمای بنام ما هست و ایشون نظرات صائب و ارزشمندی دارند که خب الحمدلله در این کتاب ها آمده است. به لطف و عنایت الهی توفیق ضبط این جلسه رو در روز 22 بهمن 1400 داشتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.